بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نصفه أو انقص منه قليلا.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاتی و ابنی الى صفحاتی و تعال نرتش فی الضیاء و نعیش فی نفحاتی.
رتل معی آیاتی
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه آموزش ترتیل. در سه جلسه گذشته ما استفاده خوبی داشتیم از محضر استاد سید محسن موسوی بلده و این جلسه هم در ادامه همون مباحث از ایشون دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. هم تشکر میکنم از حضور استاد و همین که میخوام انشاءالله باب گفتگو رو با یک سلام علیکی با شنوندگان عزیز باز بکنن.
السلام علیکم و رحمت الله جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و همچنین سلام خدمت همه عزیزان شنونده این برنامه مفید.
خب حضرت عالی در سه جلسه گذشته در خصوص اولا اهمیت آکسان ها فرمایش داشتین، بعد اینکه گاهی آکسان ها میتونه با یک تغییر کوچک معنا رو عوض بکنه، رسیدیم به این که گاهی لهجه های مختلف آکسان های مختلف رو داره. مثلا ممکنه توی کلمه مثل ربنا ما بتونیم دو تا آکسان بدیم که هر دو از نظر بعض از لهجه ها درسته. مثل ربنا آکسان رو روی را بزنیم یا بگیم ربنا روی با بزنیم، اما هیچ وقت نمیتونیم روی نا بزنیم، بگیم ربنا. این دیگه کاملا غلطه. این رو هم فرمودین. بعد اینکه گاهی آکسان ها علاوه بر اینکه توی کلمات ایجاد میشه، ما در یک جمله میتونیم یک کلمه رو بهش اهمیت بیشتری بدیم، مثل این آیه اولائک علی هدی من ربهم، اینکه اولائک علی هدی من ربهم، یا بگیم اولائک علی هدی من ربهم یا اولائک علی هدی من ربهم. این دیگه میشه آکسان های جمله ای که بستگی داره و حتی میتونه گاهی چند بار تکرار بشه. و فرمودین که گاهی بعضی از این تکرارها تفاسیر مختلفی رو از یک آیه میتونه به استماع یک شنونده برسونه. اما همونطور که استظهار دارید در نگارش قرآن، خب ممکنه یک فرد عرب خیلی خوب تشخیص بده که این کلمه مثلا فلید و ربه، این یک کلمه فلید و کلمه است که شکل یک کلمه داره، ولی در اصل دو تا کلمه است. این فا اول کلمه نمیتونسته تنها نوشته بشه، اومدن وصلش کردن، ولی در اصل یک کلمه نیست و دو تا کلمه است. یا مثلا علم، علم ترا کیف فعل ربک، خب خیلی ها نمیدونن که این دو تا کلمه است و میان این رو با یک کلمه اشتباه میگیرن. یا مثلا مثل همون مثالی که هست در فسقا، فسقا این دو کلمه است اما شکل نوشتاریش یک کلمه است. اینجا خیلی از قاریان بزرگ هم حتی حواسشون انگار نبوده یا دقت نداشتن. من خیلی توجه کردم، خیلی حتی این رعایت نمی‌کنن. البته آهنگ دادن هم به اینجور کلمات سخته.
بله،
مثلا یک قاری اگه بخواد فقط حواسشو به این موضوع مثلا جلب بکنه و حواسش رو انتقال بده به روی موضوع، ممکنه به خیلی از موارد دیگه تلاوت اصلا نرسه. یعنی حواسش به آهنگش پرت بشه، آهنگش معمولی بشه، حواسش به صداش نباشه، کنترل نفس همینو یادش بره. به هر حال تلاوت قرآن به خاطر سختی که داره مثل مدیریت یک پروژه است. یعنی یک مدیری که حواسش باید به 10 تا مورد باشه. واقعا مدیریت پروژه است. اینه که میگن تلاوت قرآن خیلی سخته. اولا بداهه خانیه.
بعد شرافت فنی داره. نه شرافت آن معنوی که خب سر جای خودش. شرافت فنی داره نسبت به مثلا آواز خوندن معمولی.
بله.
یک آوازخانه خیلی خیلی خوب و قدر با همه احترام و وزنی که داره و باید احترامش رو گذاشت، در کنار یک قاری پر وزن و به اصطلاح ماهر اگه بخوایم مقایسهشون بکنیم جفتشون خوبن، جفتشون هم قدر دارن، اما قدر فنی یک قاری بسیار بیشتره
به خاطر سختی کارش.
سختی کار،
چون ببینید خب به هر حال یک بدهه خوانی هست و متناسب با هر جلسه‌ای خوندنش رو باید تغییر بده. یه موقعی مثلا ممکنه که مخاطبینش فرق بکنن، برای مخاطبین باید یه تغییرات ایجاد کنه، ولی خب توی موارد دیگه اینجوری نیست. حتی نبودن یک گروه موسیقی همراه با اون و تنها بودن، حتی نداشتن ریتم،
حتی ساخته نشدن آهنگ از قبل،
بله
میخوام برای خواننده آهنگ سازی میکنن، مینویسن، بعد اون تمرین میکنه، اونو میاد میخونه، ولی قاری قرآن همونجا داره میسازه.
اینی که ما اگر گاهی شاهد بعضی از خطاها توسط حتی قاریان بزرگ هستیم، دلیل نمیشه که اهتمامون به این موضوع کم بشه، بگیم ما پس اهمیتی نداره. اهمیتشو داره. بهتر آن است که نفر هم آهنگ خوبی خرج بکنه، هم با معنا بخونه. ما الان جلسمون در اصل در این هدف داره پیش میره. خدمت شما عرض کنم که ما می‌خواستیم استاد یه مقدار از این کلمات رو شما بفرمایید. بله. همین حالا ما از فسقا شروع کردیم که این میشه ف پس سقا.
احسنت.
ولی بعضی میخونن فسقا، یعنی فسق کردن. احسنت. اون دو نفر.
من جناب استاد ابوالقاسمی میخوام در آغاز این بحث امروز که موارد و نمونه هایی رو از عرضم بزنون که کلماتی که باید دقت درش کرد نظر نبری مطرح بکنم، یک تأکید مجدد داشته باشم چیزی که شما یه اشاره بهش کردید. همطور که شما فرمودید دوستان ما بیان شروع بکنن به عادت کردن، این تعبیر منه، شروع بکنن به تمرین و عادت کردن که چیکار کنن؟ به عنوان یک حرکت اولیه از نبر بخش آخر کلمه احتراز بکنن، همون چیزی که شما گفتید. مثلا دیگه از این به بعد کلن ربنا نگن، خیلی راحت بگیم ربنا نگن، حالا یا بگیم ربنا یا بگیم ربنا، اما ربنا نگیم، یعنی بخش آخر کلمه رو ما نبر ندهیم. اگر بتونیم اینو به عنوان یک اصل برای خودمون برای تمرین بگذاریم،
نصف مشکل حل میشه،
اصلا خیلی مشکلات هم میشه. حالا نکته ظریفی من به شما بگم، جنبه علمی هم پیدا میکنه ماجرا. اگر دقت کرده باشین در عرف ما، حتی در فقه ما، در مورد نماز و قرائت نماز یک مسئله مطرح بوده و از قدیم هم که گفتن خلط و مزج نباید بشود.
بله.
بعد مردم نوعا شاید آشنا باشن، به خصوص قدیمی ها، که بر اساس همین هم شکل نماز ما خوندن، نماز خوندن ماها و حتی در جماعت هامون داریم مثلا مشاهده میکنیم و میشنویم، از اون شکلش تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته. اون همون داستان قدیمی خلط و مزج که به ماها میگفتند که آقا نگید ایا کن عبدو و ایا کن استعین، ها، یا ایا کن عبدو، حالا یعنی خلط و مزج نکنید. میگفتن مثلا که بخش آخر ایاکه هست و نزنیم به نعبود، از خودش یک کلمه کنعبود ساخته بشود.
هم.
یا کنستعین ساخته بشود. مثلا به ما میگفتن که حتما شما خودتون شاهد بودین، مثلا نگین الحمدلله، دلل اسم شیطانه. حرف درست بوده ها، حرف این که ما بخش آخر کلمه رو نبر ندیم، به این ترتیب تأکید میشه که این بیاد بچسبه به کلمه بعدی الحمدلله، اسم یه دونه الهم پیدا میکنیم، یه دونه دولله پیدا میکنیم، یه دولل به اصطلاح هرب پیدا میکنیم، الحمدلله هرب بالعالمی میگه. یا میگفت که یوم مالک یوم الدین نگید، ایا کن عبد نگید و ایا کن استعین نگید، همینطور میرفت جلو. بعد میگفتن مثلا فرض کن که صراط الذین انعمت،
نه الان الان آهنگ متداولی که خیلی ها میخونن ایا کن عبد و ایا کن استعین،
که خوبه الان اگه اینطوری بگن خوبه، اما یه طور دیگه میگفتن که غلط بود، میگفتن ایا کن عبود. بعد اومدن گفتن که این نبر آخر جمله رو بسان، این نبر رو نیارید، بخش آخر رو بالا نبرید، چون این میاد میشست به بعدی یه کلمه نامفهوم ایجاد میشه. بعد حالا گفتن نامفهوم، کاش میگفتن نامفهوم. این از این به بعدش دیگه رفت تو خرافه و حتی نسبت به پیامبر دادن، نسبت کذب به پیامبر، که گفتن پیامبر فرمودن که هفت جای سوره هم اسم شیطان است. بعد اینو در آوردن به پیغمبرم نسبت دادن، بعد گفتن که دلل یعنی الحمدلله، دلل رب العالمین، الحمدلله هرب هرب، کیو کنا کنس انعمت علیهم تعال غیر المغضوب علیهم بعل، و از این قبیل. گفتن هفت شد، هفت تا درست کردن، پیدا کردن، گفتن این اسم شیطانه. بعد گفتن چیکار کنیم که اسم شیطان در نیاد؟ حالا ببینید معالجه غلط برای یک مسئله بیماری واقعا درست. اما عرضم به اسمون معالجه غلط بود، گفتن که سکته بدید رو قرآن های چاپ حتی قبل از انقلاب. الان شما نگاه میکنید ما داریم که 7 جای سوره هم رو سکته
نوشتن.
آره، اگر میخواستیم مثلا عمل بکنیم به این دستور باید 7 جا سکته میکردیم تو سوره هم، که البته به سکته سوم معمولا نمیرسیم،
یه آخر نماز نمیرسیدیم کلا
اصلا. بعد ببینید حالا چیز عجیب تر، اینا نکته خوبی است من داره مطرح میکنیم، چون در واقع یک نوع عرف غلط نماز خودمون در جامعهمون داریم الان مطرح میکنیم که دوست. خیلی مشکل ما ایجاد کرد. اومدن چیکار کردن؟ گفتن سکته بدید. سکت یعنی که شما صدات قطع بکنید دیگه، یعنی باید بگی الحمدلله رب العالمین یا
خونا لحن بلد نبودن.
این کارو نکردن. ببینید جالبه که گفتن سکته، بعد برعکسش عمل کردن، یعنی نه تنها سکت ندادن بلکه صدای کوتاه آخر کلمه رو کشیدن برای به اصطلاح دوری از خلط و مز. گفتن ایاک نعبدو. الان این شد الان در واقع نحوه قرائت توده های مردم ما و سنتی ما که غلط. آقا توجه کردی ایا، بعد حتی به ما میگن مثلا میگن که آقا شما چرا نمیکشی، چرا میگی الحمدلله رب العالمین، بعد میگی الحمدلله، بعد تو خوندن بزرگواران هست
درسته.
الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد، این عنوان شد. بعد الان مبتلا به بسیار از خانم های ماست که دارن قرآن میخونن، خانم های ما نوعا کشش صدای کوتاه دارن و معلمان به سر کلاس های خانم ها دردسر بله مهمشون اینکه این عادت رو ترکشون بدن
دوست.
همش از اینجا ایجاد شده. خب پس به این ترتیب جناب آقای ابوالقاسمی این یک حرکت اسمشو بذاریم نهضت، نهضت اجتناب از نبر آخر کلمه و بعد در نمازمون شروع بکنیم. این نکته خیلی مهمی است که من خواستم تاکید.
درسته، خیلی متین و خیلی بجا بود و واقعا هم خب یه مداری دایره چنندگان ما مخاطبین ما بیشتر شد. ما فکر میکردیم که الان همه کسانی که نشستن اونایی که میخوان ترتیل خانی کنن، ولی الان بحث اصلا از ترتیل خانی هم گذشت، رفت به سمت ساده خانی.
دعای مردم
خدمتتون عرض کنم که یه فرازی رو داشته باشیم از تهیه کننده محترم، بعد بریم تو استودیو.
بسیار.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أستاذ موسوي اگر اون نوشته ها اون سین هایی که معنای سکت بود در آیات نباشه، خب خیلی ها نمیدونن چی کار باید بکنن، باید قطع میکردن، ولی خب میتونه اینو با آهنگ اجرا کنه. مثلا اگر
همینه.
اگر کسی بگه که ایاک نعبد جدا میشه از هم دیگه، اما بگیم کنع این دوتا نوت که پشت سر هم قرار، یکی از بحثایی که من در جلسات آینده انشالله خواهم داشت این هست که هر کلمه اگر یک شروعی داشته باشه که از نظر نوتی و از نظر آهنگی با کلمه قبلی خوش یکسان نشه، تمام اینا کات میشه دیگه. مثلا میگیم الحمدلله رب العالمین،
آهنگ کلام
بله، اینجا این آهنگ میاد این دوتا کلمه جدا میکنه. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دیگه کیه نمیشه اینجا، مالک یوم الدین ایاک نع، اگه بگم ایاک نع این میشه کنع دوباره، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این چون نوت کلمه نستعین با اون که کاملا جداست و تکرار نمیشه،
حتی در مکالمه هم همینه. حالا نخونیم قرآن رو به صورت یا مکالمه داریم حرف میزنیم یا اینکه مثلا بگیم با دکلمه به اصطلاح. خب همین فرمایش شما دو کامل. ببینید آقای ابوالقاسمی، شما دارین تاکید میکنید، بنده هم میخوام همین تاکید رو بکنم، چاره این کار رعایت قوانین نبر سگانه است که من جلسه پیش گفتم.
استاد علاوه بر نبر اینجا الان ببینید این آهنگ کمک داره میکنه،
همون نبر کمکمون میکنه.
ببینید من الان میخوام ایاک رو بهش بپردازیم یه خورده، میگم که ایاک نع هر کارش بکنم که نه بازم نبرم بخوام رو نعبدو بدم، این یه مقداری مشکل داره. اما درست. اگه بیام ایاک نعبد، یعنی نون رو بالاتر نوتش رو ببرم از کاف، دیگه کاملا درست میشه. یعنی اون یه بخشش بحث آکسان کلمه است. یعنی شما الان آکسان درسته، ایاک اگر بگیم ایاک نعبد بازم قشنگ نیست، اما بگیم ایاک نعبد
تفاوت آهنگ،
تفاوت نوت، تفاوت نوت در کلمه آخر کلمه قبلی، این از اون موارد بسیار سخته که یک ترتیل خوان اگر بتونه این رو راحت کنه تقریبا تکمله بحث آکسان هاست. یعنی آکسان ها چطور میتونن اصلا آکسان بشوند؟ وقتی که من این رو که این آکسان رو دادم ایاک، یا بگم ایاک اصلا آکسانم ندم، چطوری میتونه بعدی خودش نچسبه؟ چون بعدی الان آکسان میخواد نعبد، درسته؟ یا نعبدو بالاخره اونم درسته دیگه. اینجا آهنگ میتونی بیاد این فست رو ایجاد بکنه، این کاتش بکنه.
مثلا شما میفرمایید حالا بنده مثلا براتون میتونم اجرا بکنم، به اونه حالا راحت باشیم، من الان شاگرد شما باشم و عرضم بازتون میخوام این حرف شما رو میخوام اجرا بکنم، در مقام اجرا اینطوری میشه، کاملا فرمایش شما رو میخوام تایید بکنم. ببین إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد.
این نوت شما بودیم آهنگی که میاریم بالا. آفرین. پس من تدیم میتونیم بخونیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ببینید دیگه نگفتیم مالك يوم، این کار خراب میکنه. که يوم مالک یوم الدین.
ببین من اسلو موشنش میگم به قول بعضی مالکی یوم رفت بالاتر.
احسن.
همین اتفاق البته اینقدر سخت نیست، گاهی ما بعضی از جلسات آموزشی که میذاریم ممکنه طوری بزرگ نمایی کنیم در خصوص اون موضوع که اصلا متعلم بترسه بگه ها من اینو چون یاد نمیگیرم کلن بیخیال. نه اینجوری نیست، یعنی یه مقداری فقط
خیلی آسونه، حتی جذابه. ببینید مثل من در درس اشاره میکنم، اگر شما درس رو خوب مطرح بکنید معلم، شاگرد علاقمند میشه. اما اگر معلم درس رو مغلق و خیلی پیچیده مطرح بکنه میترسونه. درس صفات رو خیلی از قرآن ازش میترسن، خیلی از قرآن میترسن درس. چرا؟ برای اینکه بد گفته میشه، گیج میکنه، خب میترسه انسان دیگه. اما اگر شما بحث صفات رو بتونید کاربردی با مثال مطرح بکنید علاقمند هم میشه طرف. اینم همین مورد که میفهمید.
الان مثلا در اول سوره مبارکه یاسین، خب ما میخوام یه دو سه تا آیه هم بخونیم، حضرت علی نظارت بکنه،
تقاضا میکنه
با توضیح. یعنی من میگم چرا اینجا آکسان دادم، چرا ضربه زدم، چرا آهنگ اینجوری شد. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین. حالا اینجا دو تا بشه یا یه دونه؟ بگیم یاسین اینطوری باید بشه،
یاسین
یا بگیم یاسین؟
مهم نیست الان، چون کلمه نیست استاد. خود یا هر حرفی برای خودش میتونه اجرا
مگه
بشه.
یک یا و یک سین،
یه دونه یا بگیم یه دونه سین بگیم.
پس وجه احسنش میشه، میشه این باشه بگیم یاسین.
بله اینه، شما هر دوتا حرف رو به مثلا ارزش واحد بهش دادی، اشکال نداره. یاسین.
خب
الف لام را.
بله
الف الف لام میم، اشکال نداره چون هر حرف شخصیت
بهترشه. حالا والقرآن اینجای واو واو قسمه.
والقرآن
خب میتونیم بگیم والقرآن، اگر بگیم والقرآن الحکیم واو رو از بین بردیم. نه. اما این بهترشه.
حالا بگیم والقرآن،
والقرآن الحکیم.
اشاره که میکنن دوستان و مثلا حالا اساتید این مسئله میگن که شما واو رو خب فا رو، حالا خواهم گفت قرار بود ما این نکته ها رو مثلا و مثلا لام هایی که هستن در ابتدای کلمات، اینها رو با همون جایگاه درست نبر اینها رو جدا بکنید. مثلا عرضم بازتون که بگید، حالا خواهیم گفت که مثلا و ذر البیع، و ذر البیع نگیم و ذر البیع. پس اگه اینطوری باشه پس والقرآن الکریم هم نگیم بهتره، بگیم والقرآن الکریم، والقرآن والقرآن قسم به والقرآن. اگه شما بگیم والقرآن هیچ اشکال
نه 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 نه، من اینجوری خوندم، گفتم که وال یعنی خود واف که
یه شخصیت
هست بهش. یک شخصیت بهش دادم والقرآن الحکیم. اگه میگم که اگر بگم والقرآن الحکیم،
احساس بکنید که قسم رو چکا کردید، مثلا
تخفیفش دادن. این کدومش وجه احسنشه؟
وجه احسن همون که شما فرمودید، یعنی بهتره که یه تشخیص، یه دونه به اصطلاح شخصیت جداگونه برای واو قائل بشیم که قسمه، چون قسم هست. اما حالا مثلا واو عطف مثلا چندان چیزی نداره، به همین دلیل من میخوام بگم که مثلا و ذر البیع، احتیاج نیست که بگیم مثلا و ذر
اینجا که تاکید نداره،
حتی خراب
اینجا تاکید اصلا نداره، فقط کافیه
واو قسم شما بسازید،
فقط کافیه ذرو رو از واو جدا بکنیم کامل. میشه و ذر البیع، این یعنی اتفاقش خود به خود میفته
کاملا.
دوباره داریم انک لم لا من المرسلین، که این خونده میشه لمن المرسلین که غلطه، اینک لمن المرسلین،
کاملا درست،
علا صراط،
علا باید بگیم چه یک کلمه است، علا،
خب
علا صراط،
پس تأکید روی عین،
عین
ما قبل کلن آخر. در ما قبل آخر شد جبت وقتی رو آخری نباشه، على صراط على صراط مستقيم. خب اگر ما اینجوری بخوایم بخونیم، فکر کنم اگه مثلا 10 صفحه رو فقط با این توجه و با این نگاه بخونیم عادت تقریبا میکنه. عادت میکنه.
آفرین.
نمیدونم حالا 10 صفحه یا 15 صفحه، بستگی به شخص.
من همیشه یه نکته میگم به بچه‌ها، میگم بعضی وقت تو جلسه میگم که دو تا آیه با تمرکز و با کیفیت بخون، اثرش در مغزت و فراگیریش بهتر از اینکه یک صفحه دو صفحه رو بدون این تمرکز بخونی، هیچ اثر نداره تو مغزت.
پس ما تا... یه هماهنگی هم داریم با هم دیگه کلاسا.
کم بخون اما کیفی بخون.
من به دوستان میگم آرم بسازید.
آفرین.
یعنی بیاید فقط مثلا بگید که ان هذا القران يهدي للتي، اینو بخونید، فکر کنید که میخواهید کل نکات رو در این یه دونه اجرا کنید. وقتی که فکر کنم به 30 40 تا آیه اگر این کار رو انجام بدن و برسن وقت بذارن، تقریبا سرعت عملشون میره بالا و میتونن درجا در بداهه خانیشون هم حتی این موضوع رو رعایت بکنن. خب اگر فرمایشاتی دارید من بله. میخواین چند تا از نمونه ها رو بهش بپردازیم؟
بله.
مثل مثلا یک کلمه هایی که با یک آکسان میتونه تغییر معنا داشته باشه، مثل و قال یا و قال، که جفتشون فتحه داره.
ما این رو بهش خواهیم رسید اگه اجازه فرمایید ما شروع کنیم. ما میگیم حالا تعبیر این رو میکنیم، میگیم نبر معنایی یا مفهومی برخی از کلمات، که اینا رو با دقت بکنیم. اولین مثلا نمونه ها اینا هستن: ابتداء کلمه به حرف ف، به حرف واو، به حرف لام. خب حالا این مثال های مثلا ما ازش میخوایم بزنیم، باید ببینیم که چجوری باید با تلفظ بکنیم. مثلا کلمه فجعلهم، فجعلهم اگه بگیم فجعلهم،
این شده یک با شده همراه
این
کلمه
شده فجع لهم، فجع از فاجعه میاد اون وقت، خب فجع
مثل بدا لهم.
خب اینطوری میشه. خب پس فجع لهم نباید بگیم، همین کافیه باید بگیم فجع ف رو نبر بالا، بگیم فجع لهم، فجع لهم، فجع لهم، نگیم فجع لهم. همین همین میگم بگیم نگیم، از اون بعد اینطوری خواهم گفت، بگید چی نگید چی. پس بگید فجعلهم، نگید فجعلهم. حالا بالعکس بگید،
باز اینجا نوت هم شما تقریبا میگید ف فجعلهم.
حالا من ترجیح میدم که اول بگم نگو، بعد آخرش بگم چیو بگو که تثبیت بشه تو مغز.
نگید استاد ببخشید، شما نگو رو یه کلمه فرض میکنید،
نگو
نرو یه کلمه فرض کنید، لا تذهب رو چجور باید گفت؟
لا تذهب،
میخوام از همینجا استفاده کنم، همین لا تذهب. پس ما باید این لا تذهب که در
نفیه،
ظاهر دوتا کلمه است، رو یه کلمه بگیریم در نفی ها و نهی ها،
در واقع ترکیبی است از دوتا کلمه اما در مجموع یک مفهومه اصلا. مفهوم نهیه.
پس مخالف این بحث اینه، یعنی کلماتی ما داریم در قرآن که دوتا کلمه است اما به شکل یک کلمه نوشته شده، و جایی داریم که دوتا کلمه است اما باید یکسان در توی یک کلمه بخونیم. لا تذهب، لا تقول.
حالا ما به مقوله به نام ماء نافیه و ماء موصوله هم اشاره خواهیم کرد انشالله. در مورد ف داشتیم میگفتیم، ف اول بعضی از کلمات، مثلا یکی همین کلمه که ما خیلی گفتیم فسقا لهما، این غلط بود چون از فسق میاد، باید بگیم فسقا لهما. پس بگو فسقا لهما، نگو فسقا لهما. چرا که پس سقا لهم از سیراب کردم، یا سقا از سقایت. یک کلمه دیگه که فر مثلا اولش هست فتر الودق مثلا، ها فتر باید بگیم فتر الودق، پس میبینی ودق را، ها
فتر
باید بگیم فتر الودق. اگه بگیم فتر الودق از فتور و سستی میاد، فتره یعنی که دوچار سستی شد، پس فتر الودق. فقعوا له ساجدین یعنی بیافتید رو زمین در مقابل مخلوق من حضرت آدم سجده بکنید. اگه بگیم فقعوا بعد از فقعه میاد، فاق اون یعنی زرد پررنگ، مثلا رنگ زرد سیری پیدا کردن، اصلا کلا به هم میریزه من. بنابراین به طور کلی ما اگر بتونیم یک همچین نکته ای رو در نظر بگیریم که حروفی هستن که البته حرف ظاهرش ولی نوعا کلمه است، مثلا ف یعنی یک کلمه است یعنی پس، ل مثلا یعنی که برای، مثلا که مثلا فرض کنید که یعنی ماننده، واو واو عطف و فلان، اگه اینها بیان بر سر کلمات ما ممکنه بیاریم اینها رو همراه با خود کلمه این حرف رو بالا ببریم، مثل ف بعد بگیم فترا معنا رو عوض کنه،
چقت اللیل
کقت ای، یا مثلا فرض بفرمایید که
لمنه
وکفا لمع المحسنین، اینا رو همه اگه این شکلی بگیم همه معنا رو عوض خواهد کرد بعضن، پس بهتره که بگیم لمع المحسنین، یعنی این کلمه این حرف را مثل لام رو که اولش اومده و ذر البی اینطوری بگیم، نگیم و ذر، نگیم لمع، نگیم و مضا، نگیم و ترا، نگیم وکفا، اینا رو همرا نگیم، فقست نگیم، اینا به صورت یک حکم کلی میشه ما ازش استفاده.
خب یک نکته من چون قبلش فرمودین حالا اینجا بهش اضافه بشه که توی این قسمت یادشون نره که کلماتی که در ظاهر دوتا کلمه است ولی تو خوندن ما یه دونه میخونیم، لا تقل، لا تذهب، ما هو، ان هو،
ما عند الله مثلا،
و ما عند الله،
بله اینا رو چیکار کنیم
و ما عندي اینا
بیا اشاره سری باد بکنم. ببینید ما داریم مثلا پس ما یه ما نافیه داریم یه ما موصوله، این خیلی مهمه، خیلی هم تو کتابا تاکید شده، ما به عنوان قاری چه در تحقیق چه در ترتیل باید نسبت به کلمه ما حساس باشیم، تشخیص این که این ما نافیه است یا ما موصوله است خیلی مهمه. پس به این ترتیب دوستان رو داریم تشویق میکنیم الحمدلله که برن دنبال معنیه. ببینید اگر مثلا فرض کنم کلمه رو بخونم، این آیه رو بخونم، و ما عند الله خیر للابرار، این نعوذ بالله کفره، و ما عند الله، این باید بگیم و ما عند الله خیر للابرار،
پس فرمولش این میشه هر کجا ما نافیه بود خود ما بالا خونده میشه، اگر موصوله بود تراز لحنیش تراز آهنگیش هم ترازه،
یا پایین حتی پایین هم میتونه
پایین هم باشه یا هم تراز ولی بالاتر نباشه.
ببینید ما عند الله خیر للابرار، آنچه که در نزد خداست خیر است برای ابرار، اگه بگیم و ما عند الله غلط شده، یا مثلا بگیم قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگه بگیم قل ما سألتكم غلطه چون این ما موصول است، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، حالا ما نافیه داریم که اون رو نباید ما موصوله بخونیم. ببینید ما یفعل الله بعذابكم ان شکرتم، ما اینجا رو باید بریم بالا باید ببریم، ما یفعل الله، خداوند به عذاب شما نمی پردازد اگر شکر بکنید، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اینجا ما چیکار کنیم ما نافیه رو باید چیکار کنیم بالا ببریم. یکی دو تا کلمه دیگه افلا، اینو نباید بگیم چون از افول میاد، باید بگیم چی افلا یرونه، الم نگیم الم یاتکم، باید بگیم الم یاتکم.
یک مورد دیگه استاد داریم که فکر کنم داره فراموشون میشه،
قال الحمدلله،
نه هر کجا که هم باشه ما هم لهم داریم هم هم، این هم ها گاهی لهمه ولی تو بعضی جاها همه، بعضی جاها
اون هم ها تاکید میخواد،
نه ولی بعضی جاها مثل کلمه بدا بعضی میگن بدال هم، درست که بدا لهم، اینم از اون مواردی که تقریبا باید میتونن دوستان با یکی دو جز رو با مداد علامت گذاری کنن برشون
بدلهو، فمن بدل اگه بگیم فمن بدلهو بازم کار رو خراب کرده به اصطلاح. و دو تا نکته در آخر بگیم در مورد قالا، خب یا ذاقا یا فستبقا، ببینید و قال الحمدلله، قالا یعنی دو نفر گفتن، همه جا قالا هست، یکی دو جا هستش قالا، قالا ربنا، اما وقتی که میخوره به الحمدلله و قال الحمدلله اینجا شنونده از کجا بفهمه که اینها دو نفر بودند،
تاکید رو لام
اینجا روی لا میبریم، به جای اینکه بگیم قال الحمدلله که بشه یک نفر، بگیم قال الحمدلله، این مشکل رو حل میکنه. ذاق الشجره نگیم چون مفردش میکنه، باید بگیم ذاق الشجره. نگیم فاستبق الباب، فاستبق الباب که دو نفر محسوب بشه.
دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. خب دوستان عزیز، من هم استفاده کردم و انشالله که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب الله اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا